بحث در باب حجیت امارات بود. مرحوم مذکر سه قول رو در باب حجیت امارات مطرح فرمودند. یک قول به طریقیت بود، دوم قول به سببیت بود، سوم قول به مصلحت سلوکیه بود. در مصلحت سلوکیه فرمودند مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید اگر چه اماره طریق به واقع است و در متعلق اماره که نماز بدون سوره است مصلحت واقع نیست، ولی چون انسان سلوک بر طبق اماره نموده، عمل بر طبق اماره نموده است، ذات مقدس پروردگار به خاطر این که انسان عمل کرده بر طبق اماره تفضلن مصلحت واقع رو به انسان میده. فعلیه همیشه در وقت عمل بر طبق اماره مصلحت واقع به دست انسان خواهد بود. هر شد که در این با چند مسئله رو ایشون تذکر میدهند. دو نکته شو خوندیم. بقی کلام در نکته سوم که منشأ و علت قائل شدن مرحوم شیخ انصاری است به مصلحت سلوکیه. چرا مرحوم شیخ انصاری قائل شدن به مصلحت سلوکیه؟ با اینکه ما در مقدمه قبلی تذکر داریم که اصل در امارات طریقیت است و اصل در امارات این است که طریق به واقع هستند و در خود اماره مصلحتی وجود ندارد، چرا مرحوم شیخ انصاری قائل شده است که در اماره مصلحت هست؟ خداوند چون انسان عمل کرده در طبق اماره به انسان مصلحت میدهد حتما. چرا مرحوم شیخ انصاری قائل به این خلاف اصل شده؟ مصلحت سلوکیه مثل قول به سببیت خلاف اصل است. اصل در اماره طریقیت است. چرا مرحوم شیخ انصاری این خلاف اصل رو مرتکب شدند؟ مرحوم مذکر می‌فرمایند نکته اینجا باز همون اشکال ابن قدر. مرحوم شیخ انصاری قول به سببیت رو که قطعا قبول نداره. چرا؟ چون سببیت مستلزم تسلیب است که در گذشته گفتیم، و تسلیب هم به اجماع علمای شیعه باطل است. اما چرا مرحوم شیخ انصاری طریقیت رو عرض نکرده است؟ می‌فرمایند علتش این است که مرحوم شیخ انصاری نظرش این است اون دو جوابی را که ما از اشکال ابن قبه بنابر قول به طریقیت داریم، اون دو جواب رو ایشون قبول ندارن. چون اون دو جواب رو قبول ندارند، لا محاله با قول به طریقیت دیگه نتونستن جواب ابن قبر رو بدن. مجبور شدند قائل شده اند به مصلحت سلوکیه و با مصلحت سلوکیه جواب ابن پدر رو به روشنی دادن، چون ابن پدر اشکالش این بود که با عمل به اماره در صورت مخالفت واقع مصلحت واقع فوت شده است. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند نه، مصلحت واقع فوت نشده. انسان هر وقت در طبق اماره عمل کند و سلوک در طبق اماره داشته باشد، ذات مقدس حق تفضلا مصلحت واقع رو برای اینکه انسان به اماره عمل کرده است بهش می‌دهد. فعلیه با قول به مصلحت سلوکیه جواب ابن پدر و ایشون به روشنی دادند و جواب این می‌شود که عمل به اماره موجب تفریق مصلحت نخواهد شد، چون دام حال خداوند مثل مصلحت واقع به انسان مصلحت خواهد. حالا چرا اون دو وجب ما و اون دو جواب ما رو ایشان قبول ندارن؟ مرحوم مظفر به طور کلی بیان می کنن، اشاره به ادله شیخ انصاری نمی کنن، فقط می فرماین مرحوم شیخ انصاری در اون دو جواب ما سه نکته داره که با این سه نکته اون دو جواب ما رو قبول نداره. دو جواب ما چه بود؟ جواب اول این بود که ما گفتیم شارع که گفته اماره در حین امکان از تحصیل علم حجت است، چون دیده خطای اماره مساوی با خطای علم، لذا چون خطای اماره مساوی با خطای علم بوده، شارع فرموده میتونی به اماره عمل کنی، میتونی به علم عمل کنی. شیخ انصاری میفرماید از کجا و به چه دلیل شما این نکته رو اثبات میکنید؟ این یک کلمه میگن شما از کجا فهمیدید که شارع اماره و علم رو در کنار هم گذاشته و دیده خطای اماره مساوی با خطای علم است، بلکه گاهی کمتر است؟ این از کجا و به چه دلیل؟ از جواب اول رو ایشون قبول نکرده، فرموده مد دلیل رو علیه به چه دلیل. جواب دوم که مصلحت تسهیلی بود، ما گفتیم شارع اماره را حجت قرار داده به خاطر مصلحت تسهیل. اینجا مرحوم شیخ دو نکته داره. نکته اول می‌فرماید باز به چه دلیل؟ آیا شما دلیل خاصی دارید که شارع اماره را حجت قرار داده است به خاطر مصلحت تسهیل؟ این دلیل خاص میخواد و شما دلیل ندارید. این نکته دو. نکته سومی که شیخ از کلماتشون استفاده میشود، ایشون میفرماین شما گفتید در ما نحن فی مصلحت تسهیل است و مصلحت تسهیل مصلحت موئیه است. مصلحت موئیه بر مصلحت شخصیه مقدم است. ایشون می فرماین این نکته رو هم ما قبول نداریم. چه کسی گفته مصلحت موضوعیه در مصلحت شخصیه مقدمه؟ ما این حرف رو قبول نداریم که مصلحت موضوعیه در مصلحت شخصیه مقدمه. پس مرحوم شیخ انصاری با ذکر این سه نکته اون دو جواب ما رو قبول نکردن. چون اون دو جواب رو قبول نکردن لذا مجبور شدن از اشکال ابن خبر به شکل دیگر جواب بدن، قائل شدن به مصلحت سلوکیه، با قول به مصلحت سلوکیه دیگه جواب ابن خبر رو به روشنی و به وضوح مطرح کردند و به او جواب دادند. مرحوم مظفر این ادعای شیخ رو ذکر میکنه، نه دلیلی بر حرف شیخ ارائه میده نه جواب میده، مدعای خودش رو دو مرتبه تکرار میکنه. میفرماید اما ما اون دو تا جواب گذاشتمون قبول داریم. چون اون دو جواب رو قبول داریم ما قائل به کلیمیت هم هستیم. ذکر استدلال در سه نکته شه و جواب از این استدلال از این سه اشکال ایشون وقت دیگر رو میتلقه عبارت بکنیم. لذا تجه الفرق بینهما نقول، اونگاه که واضح شد فرق بین مصلحت سلوکیه و بین طریقیت میگوییم ان القول بالمصلحه السلوكيه، قول به مصلحت سلوکیه و فرض این مصلحت سلوکیه می آید به مرتبه دوم از قول به مصلحت تسهیل. یعنی اگر ما نتونستیم قائل به مصلحت تسهیل و طریقیت بشیم اون وقت مجبوریم ما هم قائل به مصلحت سلوکیه بشیم. حالا چطور؟ یعنی انه معناش اینه اذا لم تثبت عندنا مصلحت تسهیل، ما وقتی میتونیم قائل به مصلحت سلوکیه بشیم که این سه نکته رو ذکر کنیم. نکته اول اونگاه که ثابت نشود در نزد ما مصلحت تسهیل، بگیم از کجا در اینجا مصلحت تسهیل وجود دارد و چطور میشود که اینجا به چه دلیل شما میگید مصلحت تسهیل وجود داره و چون مصلحت تسهیل وجود دارد شارع گفته اماره در این وقت حجته، این دلیل میخواد. این یک نکته. نکته دوم او قلنا به عدم تقدیم المصلحه النوعیه علی المصلحه الشخصیه، شما اونجا گفتید مصلحت نوعی بر مصلحت شخصی مقدمه لذا شارع گفته واقع بر بعضی از افراد فوت شد اشکالی نداره، مشکل برای مردم ایجاد نشه. میفرمایند این حرف رو که مصلحت نوعیه بر مصلحت شخصیه مقدمه اینم به چه دلیل؟ یا ما بگوییم به عدم تقدیم مصلحت نوعیه بر مصلحت شخصیه، این دو نکته. نکته سوم ولم یصح عندنا و صحیح هم نباشد در نزد ما نیز احتمال مساوی بودن خطای اماره با خطای علم. اگر ما این نکته را هم اضافه بکنیم دیگه حرف شیخ درست می شود. ما بگیم از کجا معلوم که خطای اماره مساوی با خطای علمه و شما به چه دلیل میگید شارع سنجیده خطای اماره با خطای علم رو، دیده خطای اماره مساوی با خطای علم هست؟ وقتی ما این سه نکته رو ذکر کردیم فإنا نلتجئ إلى ما سلكه الشيخ من المصلحة السلوكية، ما مجبوریم که ملتجی بشویم به اون راهی که رفته است، اون راه شیخ انصاری که اون راه بیان از مصلحة السلوكية است. إذا استطعنا تصحيحها، اگر بتونیم تازه قول شیخ رو درستش کنیم که بعد اشکالات در قول شیخ رو ذکر میکنن. حالا چرا باید قائل به مصلحة السلوكية بشیم؟ فرارا من الوقوع في تسديد الباطل، دیگه از این سراح که بیشتر وجود نداره، یا قول به طریقیت است یا قول به سببیت است که میشود تسلیب باطل، یا هم قول به مصلحت سلوکی است. پس ما اگر این سه نکته رو ذکر کردیم با شیخ انصاری همراه شدیم، ما هم باید قول به مصلحت سلوکی رو ذکر کنیم و اعتقاد پیدا کنیم بهش به خاطر فرار از وقوع در تسلیب باطل که اون قول به سببیت باشه. و اما نحنو اما ما مرحوم مظفر میفرمایند فاثبت عندنا ان هناك مصلحه تسهيل، ما که ثابت شده در نزد ما اینکه در ما نحنفی مصلحت تسهیل وجود دارد در جعل اماره تفوق المصالح الشخصيه، که برتری دارد این مصلحت تسهیل بر مصالح شخصیه و مقدمت علیها عند الشارع مصلحت تسهیل که مصلحت نوعیه باشد مقدم است بر این مصالح شخصیه در نزد شارع، ما که این مطلب برامون ثابته اصبحنا فی غنا عن فرض المصلحت السلوکیه، ما بی‌نیاز هستیم از فرض مصلحت سلوکیه، نیازی به این که اعتقاد پیدا کنیم به قول مصلحت سلوکیه نداریم. الا ان المصلحة السلوكية الى الان لم تتحقق مراد الشيخ. از اینجا مرحوم مظفر وارد می شوند در بیان دو اشکال در قول شیخ انصاری و در ضمن این دو اشکال اشاره می کنند به فرق بین قول به مصلحة السلوكية و قول به سببیت که بعدم این فرق رو ردش میکنم. دقت کنید، اشکال اول بر حرف شیخ انصاری این است که مرحوم مظفر میفرمایند حرف شیخ انصاری مبهم است و به علت اختلاف نسخ رسائل ما دقیقا نمیتوانیم مراد مرحوم شیخ انصاری را از قول به مصلحت سلوکیه بفهمیم. بیان این ابهام، برای بیان ابهام اشاره کنیم به یک نکته و یک مقدمه کوتاه. دقت کنیم در صفحه 85 جلد اول اصول فقه در بحث امر به امر یک نکته رو اونجا خوندیم و اون نکته این بود که امر در دو قسم است، امر طریقی و امر موضوعی. امر طریقی امری بود که مصلحت در متعلق امر بود، مثل اقیم و صلات، نماز را به پا دارید. اینجا چون مولا دیده صلات مصلحت داره به این صلات امر بود، این رو میگفتیم امر طریقی. قسم دوم امر موضوعی بود. امر موضوعی امری است که متعلق امر هیچ مصلحتی ندارد، بلکه مصلحت در خود امر آمر است. به چی دارم؟ اونجا مثال زدیم، گفتیم مثل این که مولا عبد خودش رو میخواد امتحان کنه، ببیند عبد به حرفش میکنه یا به حرفش نمیکنه. مولا تشنه نیست، آب نمیخواد، ولی به عبدش میگه استن الماء، برای من آب بیار. اینجا مولا آب نمیخواد، تشنه نیست، در آب آوردن مصلحتی وجود نداره، فقط میخواد امر کنه این بنده رو ببینه اطاعت میکنه یا اطاعت نمیکنه. اونجا مصلحت در خود امر بود، متعلق امر هیچ مصلحتی نداره. یا مثال دوم، خود مرحوم مظفر گفتن پادشاهی قائم مقام خودش رو، ولی عهد خودش رو بهش میگه که یک سری از اوامر و دستورات رو تو صادر بکن، هر چی باشه به زیر دستان در حیات من دستور بده. اینجا مصلحت در خود امر و در خود دستور بود، متعلقش میخواد مصلحت داشته باشه، میخواد داشته. پس مقدمه این شد که در باب عوامر گفتیم عوامر دو قسمن، عوامری که متعلقشون مصلحت داره می گفتیم بهشون امر طریقی، عواملی که متعلقشون مصلحت نداره، مصلحت در خود امر مولا و امر عامل است، بهشون میگفتیم امر موضوع. حالا دقت کنید، بعد از این مقدمه مرحوم مذکر میفرمایند ما تا حالا حرف شیخ رو به این شکل بیان میکردیم، میگفتیم مرحوم شیخ انصاری میفرمایند در عمل در طبق اماره مصلحت است، یعنی من که عمل کردم در طبق اماره خداوند به من مصلحتی میده. میفرمایند در بعضی از نسخه های کتاب رسائل یک کلمه امر در عبارت صاحب رسائل اضافه شده است. عبارت اصلی صاحب رسائل اینه: الا ان العمل على طبق الاماره فيه مصلحه، در عمل در طبق اماره مصلحت است که ما تا الان میگفتیم. در بعضی از نسخه های رسائل یک کلمه امر اینجا اضافه داره: الا ان الامر بالعمل على طبق الاماره فيه مصلحه، در امر به اتباع اماره مصلحت است. با این عبارت دوم معنای حرف شیخ انصاری این است که در عمل بر طبق اماره مصلحت نیست، بلکه مصلحت در خود امر الله است. یعنی عمل بر طبق اماره مصلحت نداره، امر مولا به عمل بر طبق اماره مصلحت داره. مثلا جزء اوامر امتحانیه هست، مولا میخواسته ما رو امتحان کنیم، بگیم ما به امارات عمل میکنیم، به حرف مولا میکنیم، به امارات زمینی عمل میکنیم یا نه. پس با این زیادی کلمه امر در عبارت مرحوم شیخ انصاری ما نمیدونیم مراد شیخ چیه. آیا مراد شیخ این است که در عمل بر طبق اماره مصلحت است، یا نه مراد شیخ این است که در امر مولا مصلحته؟ در متعلق امر و در عمل بر طبق اماره هیچ گونه مصلحتی ندارد. بعد اضافه میکنند میفرمایند بعضی از شاگردان مرحوم شیخ انصاری در اینجا نقل میکنند که شیخ انصاری بعد از اینکه قول به مصلحت سلوکیه رو در درسشون بیان کردن، شاگردها حرف مرحوم شیخ رو نگرفتن و اشکالاتی به شیخ وارد کردن که یک اشکال مهمی که ما بعدا تذکر میدیم سر درس شیخ مناقشه در گرفت. شاگردها رسماً گفتن ما حرف شما رو قبول نداریم، مصلحت سلوکیه رو ما نمیفهمیم چیه، کار اشکال اصلیش میاد در مصلحه. مرحوم شیخ به بعضی از شاگردانشون فرمودن مینوت درس رو تصحیحش بکنید. الا ان العمل على طبق الاماره قول به مصلحت سلوکیه رو یه جوری درست پیش بکنید، به یک شکلی که درست بشه. یکی از تلامذه شیخ یک کلمه امر در اونجا اضافه کرد: الا ان الامر بالعمل على طبق الاماره. على اي حال معلوم میشه خلاصه خود مرحوم شیخ هم در قول خودشون درست مستقر نبودن که حالا مصلحت سلوکیه یعنی چه و فرق بین مصلحت سلوکیه با قول سببیت چیه. فعلیه اشکال اولی که بر حرف مرحوم شیخ انصاری این است وارده است، این است که کلام شیخ انصاری استراق و ایهام و ابهام داره. نمیدونیم مراد شیخ از این که مصلحت هست در چی مصلحته، آیا در عمل بر طبق اماره مصلحت است یا در امر مولا مصلحت است. مثل عوامر امتحانیه مثلا. این یک. علا ان المصلحة السلوكيه الى الان لم نتحقق مراد الشيخ منه، علاوه بر این که مصلحت سلوكيه تا الان ما محقق ننموده این مراد شیخ را از این مصلحت سلوكيه، ولم نجد الوجه لتصحيحها في نفسها، ما پیدا نکردیم یک وجهی را برای تصحیح این مصلحت سلوكيه في نفسه، فإن في عبارته شيئا من الاضطراب والإيهام، در عبارت مرحوم شیخ انصاری شیعی از استراف و ایهام است، و کفا ان یقع فی بعض نسخ زیادت کلمت الان، و کافیست این که واقع بشود در بعضی از نسخ، کافیست این که واقع شده در بعضی از نسخ زیادی کلمه ام، که در بعضی از نسخ در بالای این حرف مرحوم شیخ اون کلمه ام رو هم نوشتم، کافیست این که واقع شود در بعضی از نسخه زیادی کلمه ام بر قول شیخ، الا ان العمل على صدق تلك الاماره، هر کدوم مرحوم شیخ انصاری این حرف اصلیشون، الا این که عمل بر صدق این اماره مصلحت داره، که ما تا الان میگفتیم چون انسان عمل میکند بر صدق این اماره خداوند به انسان مصلحت میده، حالا اینجا یک کلمه امر اضافه شده، فتصیر العباره هكذا، عبارت این چنین شده، الا ان الامر بالعمل على صدق تلك الاماره فيه مصلحه، الا اینکه امر به عمل بر طبق اماره در این امر مصلحت است، فلا یدرا مقصوده، ما نمیدونیم مقصود شیخیه، هل انه فی نفس العمل مصلحت سلوکیه، آیا در خود عمل مصلحت سلوکیه او فی الامر به، یا نه در امر مولا یک مصلحت وجود دارد، و قیل ان هذا التصحیح، گفته شده که این تصحیح وقع من بعض تلامذته، واقع شده از بعضی از تلامذه مرحوم شیخ انصاری، از اوکل الیه امر تصحیح العباره، زیرا مرحوم شیخ انصاری تفویض نموده است، وکالت داده است به این تلویز خودش امر تصحیح عبارت رسائل را، بعد مناقشات تلامیذه لها، بعد از اشکالات تلامیذ مرحوم شیخ به این مصلحت سلوکیه فی مجلس البحث، بعد از اینکه در مجلس بحث تلامیذ اشکال کردن، مرحوم شیخ انصاری دیگه در تلامیذشون فرموده عبارت رو درست کنید، با اون آقای کلمه امر اینجا اضافه کرده، علی ما خلاصه مراد شیخ خود اینجا نمیدانیم، و علی کل حال فإن الظاهر ان الفارق عنده بین سببیت المحض و بین المصلحت سلوکی. اشکال دومی که در حقیقت اشکال مهمی است و به حرف مرحوم شیخ انصاری وارد هست، این حرف دومی است که مرحوم مظفر بیان می‌کند، برای بیان این حرف خودشون اول فرق بین قول شیخ و قول به سببیت رو بیان میکنن و بعد به حرف مرحوم شیخ اشکال میکنن. دقت کنید، نتیجه قول به مصلحت سلوکیه این است که قول به مصلحت سلوکیه در پاره ای از مسائل با قول به سببیت مشترک است. مثلا قول به سببیت می گفت در اماره مصلحت هست، این یک کلمه، یک نکته. نکته دوم، قول به سببیت می گفت مصلحت اماره مصلحت واقع رو پر میکنن، یعنی اگر در واقع 100 درجه مصلحت بوده است، در اماره هم 100 درجه مصلحت وجود دارد. این دو نکته رو شیخ انصاری هم میفرمه، یعنی ایشون هم قبول داره در اماره مصلحت است و مصلحت اماره جای مصلحت واقع رو هم پر می‌کنه. فقط فرق بین قول به سببیت و قول به مصلحت سلوکیه در این است که قائلین به سببیت می‌گفتند در متعلق اماره مصلحت است، یعنی در اتیان نماز بدون سوره مصلحت است. صد درجه مصلحت واقع در اتیان نماز بدون سوره است. در متعلق اماره همون صد درجه مصلحت واقع وجود دارد. ولی شیخ انصاری می فرماید عمل می کند در طبق اماره در سلوک و در عمل در طبق اماره مصلحت واقع وجود دارد. پس فرق بین این دو قول رو درست دقت بفرمایید. آقایان قائل به سببیت می گفتند در متعلق اماره مصلحت است، در نماز بدون سوره مصلحت واقع است. شیخ انصاری می فرماید در نماز بدون سوره مصلحت واقع نیست، ولی چون عمل کرده ای بر طبق اماره در عنوان عمل بر طبق اماره مصلحت است. بعد از اینکه فرق بین این دو رو دانستید، حالا مرحوم مظفر اشکال میکنه. میفرمایند حرف مرحوم شیخ انصاری در وقتی درست است که ما در رابطه با اماره دو نوع عمل و دو نوع وجود خارجی داشته باشیم. اگر در باب اماره مکلف دو تا عمل داشته باشه، یک اتیان متعلق اماره یعنی نماز بدون سوره خوندن، یک عمل که وجود خارجی مستقل داشته باشه، ما نماز بدون سوره بخونیم، دوم عمل بر طبق اماره. یعنی اگر مکلف وقتی میخواد به اماره عمل کنه دو تا کار انجام میده، یک فعل خارجی عمل میکنه در طبق اماره، دوم نماز بدون سوره میخوان. اگر این دو تا فعل رو ما بتونیم در خارج تصور کنیم، حرف شیخ درسته. میگیم شیخ میفرماید در عمل بر طبق اماره مصلحت است، ولی در نماز بدون سوره مصلحت نیست. این خوبه، با این فرض شیخ خوبه. اما اگر دقت کنیم ما در خارج یک عمل بیشتر نداریم. در خارج ما که به اماره عمل میکنیم یعنی نماز بدون سوره میخوانیم، چیز دیگر جز این نیست. اماره گفته نماز بدون سوره واجب است، ما هم میایم نماز بدون سوره میکنیم. یک عمل خارجی است، نهایت دو تا اسم روش گذاشتیم. شیخ میفرماید عمل بر طبق اماره است. خب عمل بر طبق اماره است یعنی چی؟ یعنی نماز بدون سوره میکنیم دیگه، عمل میکنیم بر طبق گفته این اماره، یعنی نماز بدون سوره میکنیم. شیخ انصاری اسم این نماز بدون سوره خوندن رو عمل بر طبق اماره گذاشته، سلوک بر طبق اماره. کسانی که قائل به سببیتن اسم این عمل خارجی رو گذاشتن اتیان متعلق اماره یا عمل بر طبق متعلق اماره. یک عمل خارجی است، دو اسم داره. نتیجه این می شود که قول به سببیت و قول مرحوم شیخ انصاری یکی است، فقط اسم این دو قول فرق داره. فعلیه ما در رابطه با اماره یک عمل خارجی بیشتر نداریم و اون عمل خارجی هم نماز بدون سوره خوندن است. قائلین به سببیت میگن در اتیان متعلق مصلحت است، یعنی در نماز بدون سوره خوندن.
شیخ انصاری میفرماد در عمل در طبق اماره. خب سوال میکنیم عمل در طبق اماره جز همین نماز خوندن چیز دیگره؟ من عمل میکنم در طبق این اماره، یعنی نماز بدون سوره میکنم. پس اگر در این سلوک و عمل مصلحت است، یعنی در خود این نماز بدون سوره مصلحت است.
پس قول شیخ انصاری شد همون قول قائلی مصروبیه و شد تسبیب باطن.
و ایشون میفرماید شاید همین علت باعث شده که شاگردان ایشون مناقشه کردن، حرف مرحوم شیخ انصاری رو قبول نکردن و بعضیشون یک کلمه امر به حرف مرحوم شیخ انصاری اشاره نمودن. یعنی در خارج دو تا فعل شما دو تا کار انجام بدید، در خارج میشون بدید ما جز نماز بدون سوره چیکار دیگه میکنید در خارج؟ بله اعتقاد این همین اشکال رو الان میکنید، دقت کنید. و علا کل حال فان الظاهر ان الفارق عنده، علا کل حال میخوام مقدمه اشکال دوم رو بیان کنم. میفرمایند ظاهر این است که فارق در نزد شیخ، اون چی که فارق است در نزد مرحوم شیخ انصاری، بین سببیت نهضه و بین مصلحت سلوکیه به مقتضای عبارت شیخ انصاری قبل از تصحیح مذکور، یعنی قبل از اینکه شما کلمه امر رو بگذارید به اون امر شما کاری نگیرید، اون کلمه امر اگر نباشد، حرف مرحوم شیخ انصاری این است که فرق بین قول به سببیت و قول به مصلحت سلوکیه این میشود ان المصلحه علی الاول، این که مصلحت بنا بر قول اول، یعنی بنا بر قول به سببیت، تکون قائمتا بذات الفعل، مصلحت بنا بر قول به سببیت قوام دارد به خود فعل، یعنی به نماز بدون سوره خوندن. کسانی که قائل به سببیتن میگن مصلحت در نماز بدون سوره است، و علی ثانی بنا بر قول مرحوم شیخ مصلحت قائم است به یک عنوان دیگری که اون عنوان دیگر سلوک بر طبق اماره است. مرحوم شیخ میفرماید عمل بر طبق اماره مصلحت دارد، فلا تزاحم مصلحت و مصلحت الفعل، پس مزاحمتی ندارد مصلحت اون سلوک با مصلحت اون فعل، یعنی مصلحت سلوک غیر از مصلحت فعل میشود، یعنی قول شیخ غیر از قول به سببیت میشود. ولکننا لم نتعقل هذا الفارق المذكور، ما این فرق بین قول به سببیت و قول شیخ انصاری رو نمیفهمیم، لانه انما یتم، این حرف شیخ انصاری وقتی تمام است، اذا استطعنا، وقتی که بتوانیم قدرت داشته باشیم، ان نتعقل، این که تصور کنیم برای عنوان سلوک و عنوان عمل بر طبق اماره عنوان مستقلی را در وجود خودش از ذات فعل، یعنی غیر از نماز بدون سوره خوندن یک عنوان مستقل یک وجود خارجی دیگر این داشته باشیم که لا ینطبق علی، که این عنوان سلوک غیر از این خوندن نماز بدون سوره باشد، ولا یتحد معه، با او یکی نباشد، تا این که مزاحم نباشد مصلحت این سلوک مصلحت اون ذات فعل را. و تصویر و هازا فی غایت الاشکال، تصویر این که ما دو تا وجود خارجی داشته باشیم در وقت عمل بر طبق اماره، یکی سلوک یکی نماز بدون سوره خوندن، این در غایت اشکال است. ولعل هازا هو السر، شاید همین مسئله علت باشد در اشکال شاگردان شیخ به اون شیخ، فحمل بعضهم، پس حمل نموده است همین اشکال بعضی از تلامذه شیخ را بر اضافه کردن کلمه امر، تا این که قرار دهد مصلحت را که بر میگردد به خود امر، کلمه امر اضافه کرده تا این که بگم مصلحت در امر مولاست نه در متعلق امر. فلا یقع التزاحم بین المصلحتین، پس واقع نمیشود تزاحم و تنافی بین این دوتا مصلحت، یعنی مصلحت امر با اون مصلحت متعلق، بینشون تزاحمی نیست. کسانی که قائل به سببیت هستن میگن مصلحت در متعلق امر است، مرحوم شیخ بنابراین توضیح میفرماید مصلحت در خود امر است. حالا این لعله داخل پرانتز، این هیچی، در غایت اشکال است. و چه اشکال چیه؟ و چه اشکال؟ اولا اننا لا نفهم من عنوان سلوک، ما نمیفهمیم از عنوان سلوک و استناد به اماره، یعنی عمل بر طبق اماره، الا عنوانا للفعل الذي تؤدي اليه الاماره، ما نمیفهمیم از عنوان سلوک و عمل بر طبق اماره مگر عنوان همون فعلی را که منجر میشود به همین فعل اماره، یعنی ما عمل بر طبق اماره رو جز نماز بدون سوره خوندن چیز دیگه نمیدونیم. من عمل میکنم بر طبق اماره یعنی چیکار میکنم؟ جز نماز بدون سوره خوندن کار دیگری نیست. به ایه معنی فسر مسلوک و الاستنام، هر چیز هر جور شما بگید، بگید این عمل بر طبق اماره هر جور که باشه، خلاصه جز همون فعل چیز دیگری نیست، جز همون نماز بدون سوره خوندن چیز دیگری نیست. از لیسل سلوک و متابعت الاماره، زیرا نمی باشد برای سلوک و برای متابعت اماره وجود آخری مستقل غیر از نفس وجود فعلی که اون فعل مستند است به سوی اماره. ما در عمل بر طبق اماره جز نماز بدون سوره خوندن چیز دیگری نداریم. نعم اذا عرب نامر الاستناد الى الاماره معنی ها. دقت بفرمایید، میفرمایند بله با یک توجیه حرف شیخ رو شاید بشه درست کرد، ولی این توجیه هم خالی از اشکال نیست. اون توجیه همون نقطه است که آیین سوی اشاره فرمود. دقت بفرمایید، امکان داره انسان بگوید در وقت عمل بر طبق اماره ما دو وجود داریم و دو فعل داریم، یک فعل قلبی و اعتقادی و یک فعل خارجی. فعل اعتقادی و قلبی معناش اینه من وقتی میخواهم فعل خارجی رو انجام بدم یک قصدی دارم، این فعل خارجی را انجام میدهم به قصد امتثال امر مولا، یا به تعبیر دیگه شما بگید من این نماز رو میخوانم به قصد قربت، به قصد امتثال امر مولا. یک فعله که وجود نفسی و ذهنی داره، این قصد رو دارم بعد اون فعل خارجی رو انجام میدم، یعنی بعد اون نماز بدون سوره را میخوان. پس شد دو فعل، یکی فعل اعتقادی و قلبی، دوم فعل خارجی. حالا مرحوم شیخ انصاری میفرماید مصلحت در اون فعل قلبی، یعنی همیشه من میگم این عمل رو به قصد قربت انجام میدم، به خاطر همین قصد به من مصلحت میدم، سلوک یعنی همین قصد. اما قائلین به سببیت میگن در اون فعل خارجی مصلحته، یعنی در اون نماز بدون سوره خوندن مصلحته. هر اون مدفر میفهمن بله با این توجیه ما دو شیء و دو وجود داریم، ولی خب متاسفانه این توجیه هم دو اشکال داره. اشکال اول اینه که این توجیه خلاف ظاهره، کسی که ظاهر کلام مرحوم شیخ رو در صفحه 27 و 28 و 29 رسائل نگاه کنه میبینه مراد شیخ از سلوک بر طبق اماره یعنی عمل خارجی، نه اون فعل قلبی. مراد شیخ انصاری اون فعل قلبی نیست، این خلاف ظاهره حرفی شد. اشکال دوم این است که خب در همه افعال که قصد قربت لازم نیست، ما در همه افعال که قصد امتثال امر نداریم، در نماز قصد امتثال امر هست ولی در غسل صبح لباس شستن، در بیع، در معاملات، در نکاح، در بسیاری از امور توسلیه که قصد قربت نیست. خب اماره هم دلالت میکند بر غسل صوب، اماره میگه لباس نجست رو با آب قلیل سه بار بشور. خب اینجا من لباس رو میشورم بدون قصد امتثال امر، پس باید اینجا بگید در متعلق اماره مصلحت نیست، چون اون قصد امتثال امر نخواهد. و حال اینکه شما میگید در همه جا در عمل بر طبق اماره به انسان مصلحت میدهد، فعلیه اشکال دوم اینه که این قصدی که شما میگید مصلحت دائر مدار این قصد است، در همه افعال انسان این قصد نیستش. در پاره ای از افعال که امور عبادیه باشد این قصد وجود داره، ولی در امور توسلیه این قصد انتصال امر و قصد قربت وجود ندارد. نعم اذا اردنا من الاستناد الى الاماره معنا آخر، میفرمایند بله اگر اراده کنیم از استناد و عمل بر طبق اماره معنای دیگری را، که اون معنای دیگر الفعل القصدی من النفس، فعل قصدی از نفس باشد. بگیم مراد از استناد به اماره سلوک به اماره، یعنی اون فعل قصدی قلب که انسان قلبا قصد میکند که بر طبق این اماره، بر طبق امتثال امر مولا عمل کند. فان له وجودا آخر، بنابراین تفسیر درسته، برای این استناد به اماره عمل بر طبق اماره وجود دیگری است غیر از خود وجود فعل، لانه فعل قلبی جوانحی، به خاطر اینکه این قصد فعل قلبی جوانحی است. لا وجود له الا وجودا قصدی، یا وجود ندارد مگر وجود قصدی. ولکنه من البعید جدا ان یکون ذلک غرض الشیخ من السلوک، خیلی بعید است که غرض شیخ از سلوک بر طبق اماره همین معنا باشد. چرا؟ لان هذا الفعل القلبي انما يصح ان يفرز، به خاطر اینکه این فعل قلبی، این قصد قربت همانا صحیح است که فرض بشود وجوبش. پس در خصوص امور عبادیه وجوب این فعل قلبی در خصوص امور عبادیه است. ولا معنا للالتزام بوجوب القصد، معنا ندارد ما ملتزم بشیم بگیم همه جا قصد واجب است در تمام افعال انسان، اون چنان افعالی که مستند از فعل این افعال به سوی اماره. نتیجه حرف مرحوم شیخ اگر مراد از سلوک بر طبق اماره این فعل قصدی باشه، اینه که در تمام افعالی که انسان از اماره وجودش رو میفهمد قصد قربت لازمه. ولی که این حرف مرحوم شیخ به این حرف ملتزم نمیشود. ما بسیاری از افعال داریم اماره برش قائم هست و لیکن این قصد و این عرض کنم که فعل نفسی، فعل قلبی رو درش واجب نمیدانی. فعلیه خلاصه این دلیلتون اخص از مدعا میباشد. ثانیا علا تقدیر تسلیم اختلاف ما وجودن به این قیام المسلح بشه این نماید. اشکال دومی که در همین حرف مرحوم شیخ وارد میکنن این است که میفرمایند ما قبول میکنیم این فرض شما رو که سلوک بر طبق اماره غیر از ذات فعل است. سلام ما قبول کردیم که عمل بر طبق اماره و اتیان فعل خارجی دو شیء است. حالا چه با این توجیهی که الان گفتیم، یعنی چه بگوییم که این عمل بر طبق اماره یک فعل قصدی است و اون اتیان فعل یک فعل خارجی است، یا نه با این توجیه بیاییم بگیم اینا دو فعلن در خارج که ما خیال میکنیم اینا یک فعل هستن. دقت کنید، درست مثل این که در باب اجتماع امر و نهی میگفتیم صلات در دار غصبی با کون در دار غصبی دو شیء هم، میگفتیم صلات یک چیزه، کون در دار غصبی یک چیز دیگه هست. بعضی ها بودن میگفتن این دو تا وجود مستقل خارجی هستن ولی با هم متلازم هم، با هم همراه شدن. اینجا ما همین حرف رو بزنیم، بگیم عمل بر طبق اماره با نماز بدون سوره خوندن دو تا فعل هم که ما در خارج اینا رو یکی میبینیم و الا اینا در حقیقت دو تا فعل هستن. آمدیم این حرف هم قبول کردیم. یک اشکال دیگری در حرف مرحوم شیخ انصاری وارد میشه و اون اشکال این است که شما میگویید سلوک بر طبق اماره یک فعل است و نماز بدون سوره خوندن یک فعل دیگر است. اینا دو تا وجود مستقله. خب کدام یکی از اینا مصلحت داره؟ شما یه شیخ انصاری هم می‌فرمایید سلوک بر طبق اماره مصلحت داره، نه اون فعل خارجی. خب ما به این حرف شما اشکال میکنیم، میگیم تمام علمای عدلیه من جمله شما میگید امر مولا همیشه باید به چیزی تعلق بگیره که اون چیز مصلحت داره. خب فعلیه در اماره چرا امر تعلق گرفته به صلات؟ چون اماره اینه، میگه سل بدون سوره باید متعلق امر مصلحت داشته باشه. چرا امر تعلق گرفته به صلات بدون سوره یا صلات با سوره؟ باید همیشه امر تعلق بگیره به سلوک بر طبق اماره. یعنی در تمام روایات مولا باید بگه که اعمل علی طبق الاماره، اسلک سبیل الاماره. مولا باید امر کنه به چیزی که مصلحت داره. شما میگید سلوک بر طبق اماره مصلحت داره، نه نماز بدون سوره یا نه اون فعل خارجی که نماز باشه. خب اگر اینا دو تا فعل هستن سلوک مصلحت داره، همه جا باید امر مولا تعلق بگیره به چیزی که مصلحت داره که سلوک باشه، نه اینکه امر مولا تعلق بگیره به اون صلات. و حال این که میبینیم در تمام امارات امر مولا تعلق میگیره به ذات الفعل، نه به عنوان سلوک در طبق اماره. ثانیا علی تقدیر تسلیم اختلافهما وجودن، ثانیا در تقدیر تسلیم اختلاف این دو وجودن، ما فرض میکنیم قبول میکنیم که سلوک بر طبق اماره با این اتیان عمل خارجن با هم اختلاف دارن، اینو قبول داریم. فان قیام المصلحه بشیء، قائم شدن مصلحت در چیزی، مصلحت که در سلوک باشد، انما ید او همانا دعوت میکند به تعلق امر به همون شیء، نه به شیء دیگری غیر از او وجودن. و این کانا متلازمه مثل وجود، اگرچه این دوتا با یک دیگر متلازم باشند در وجود، یعنی شما بگید سلوک بر طبق اماره با عمل بر طبق اماره دو شیئن که با هم وجودن متلازم هست. خب خیلی خوب، ولی با هم متلازم هستن، اما چرا امر تعلق بگیره به صلاتی که متلازم با سلوکه؟ باید امر تعلق بگیره به سلوک بر طبق اماره نه به صلات. فمهما فرضنا من معنا للسلوک، هر معنایی رو که شما برای سلوک فرض کردید، و این کان به معنی الفعل قلبی، ولو سلوک به معنی فعل قلبی باشد، فانه اذا کانت المصلحه، پس به درستی چند این است، اگر مصلحتی که مقتضی امر هست، اگر مصلحتی که اون مصلحت اقتضا کرده مولا امر کند و وجود بیاره، اگر اون مصلحت قائم باشد به اون سلوک، فکیف یصح توجیه الامر الى ذات الفعل، چگونه صحیح هست که امر مولا تعلق بگیرد به یک فعلی که مصلحت نداره؟ والمفروض ان له وجودا آخر، فرضم این است که برای این ذات الفعل که نماز باشد وجود دیگری است که قائم نشده است به این وجود مصلحت. وقتی صلات مصلحت نداره سلوک مصلحت داره، چرا مولا امر کرده به صلات و امر نکرده است به سلوک؟ باید مولا در همه جا امر به سلوک داشته باشد. و اما اضافه کلمه الامر علی عبارت شیخ، حالا میفرمان آیا درسته که ما کلمه امر رو بر عبارت شیخ اضافه کنیم یا نه؟ میفرمان فهیه بعیدتون جدا عن مراده، این از مراد شیخ بعیده، و عبارات اخرى و با عبارات دیگر مرحوم شیخ انصاری هم سازش ندارد. فعلیه اون توجیهی که بعضی از تلامذه کردن کلمه امر اضافه کردن اون که درست نیست. قول به مصلحت سلوکیه هم که غیر از سببیت چیز دیگری نیست، فعلیه قول شیخ انصاری به هر توجیهی که باشد بنابرای نظر مرحوم مزفر باطل خواهد بود. هر قضیه تان اعتباری او انتظاری سیرتی نشونی.